أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث این شد که در مبادی عقل عملی و نگاه اجتماعی سیاسی حضرت امام میتونند در جایگاهی قرار بگیرند که تفاهم و تفکر که منجر به وحدت بشه و وحدتش هم حقیقی باشه نه اعتباری به صحنه تاریخ ما بیاند و به عبارت تاریخ ما در شرایطی است که اگر مردم ما متوجه باشند شخصیت امام رو مبادی تفکر خودشون قرار بدن، به جهت شخصیت اشراقی حضرت امام یک نوع وحدت حقیقی به جامعه برمی گرده، نه وحدت اعتباری و قرار دادی که امروز در دنیا تقریبا برای جامعه نمیتوند بشر تصور کنه که وحدت حقیقی امکان داره. تمام وحدت هایی که در عرف بین المللی بحث میشه وحدت اعتباری است، چه حق چه باطل. اولین نکته ای که باید روش بمونیم اینکه وحدت حقیقی میشه در یک اجتماعی واقع بشه، با این فرض افراد اگه در ذیل شخصیت یه انسان اشراقی قرار بگیرن رابطه ها وجودی میشه. قرار دادی معلومه دیگه، وجودی که نیست که، وهمیه. وقتی رابطه ها وجودی شد و چون اشراق شدت و ضعف داره ولی کثرت نداره، خب پس ممکنه جامعه افرادشون نسبت به وحدت شدت و ضعف پیدا کنن، یعنی اون حساسیت که حضرت سید و شهدا دارن برای اینکه اون یگانگی اجتماع بشری به اون وسعت که حضرت در نظرشونه برسه، ممکنه ظهیر نتونه این همه وحدت رو درک کنه، اما در ذیل وحدت امام خودش رو غرق میکنه. این تا حدی بحث شد، حالا هرچی هم بابش باز بشه جای بحث داره. آخر اون جلسه عرض شد که ما مسامحتن میگیم وحدت در امور اجتماعی سیاسی، حقیقت قضیه اینه که وحدت در امور نظری رو هم باید از شخصیت امام گرفت. یعنی اگر رجوع به یک قطب فکری بشه، بقیه فکرها تازه معنا پیدا میکنن. یعنی فلسفه منقطع از حضرت امام یا عرفان منقطع از حضرت امام یه فلسفه و عرفان مرده است، در حدی که محافل دنیا بحثش این میشه که خب این به چه دردی میخوره. راست میگن، میره زیر سوال. اگر مشخص شد که یه شخصیتی است که این افکار تو اون شخصیت معنا میده، فرق میکنه. کلیاتش شما میبینید میگه این دین، این قرآن اگه در شخصیت معصوم معنا پیدا نکنه جا خودش نیست دیگه، از دین که بالاتر نیست که. یعنی قرآن منهای اهل البیت، اهل البیت یعنی شخصیت‌های الهی، میگه نه جا خودش نیست، هیچ کاری هم ازش نمیاد. این تو همه نگاه‌های علمی هست که باید یه کاری کنیم این خوب روشن بشه که یه جامعه وقتی به وحدت میرسه که در تفکرم رجوع به وحدت داشته باشه. شاید بگیم تو اینجاست که میبینین حضرت علامه طباطبایی میان در کمک مکتب حضرت امام. علامه خیلی خوب وقت گذاشتن در ذیل آیه 200 سوره آل عمران که روشن کنن وحدت جامعه حقیقی است. خیلی هم به عرف زمانه نمیخورد این حرف. ایشون حتی معتقد شدن که از آیات گرفتن که جامعه شخصیت جدا دارد، برعکس خیلی ها که میگن نه جامعه را جمع افراد تشکیل میدن. چون شاهده بسیار خوبی از قرآن در زیل همین آیه آوردن، 60-70 صفحه بحث کردن که جامعه شخصیت داره و جامعه سرنوشتش متفاوت است. نتیجه‌ای که گرفتیم این که پس میرسیم به این که عجب، پس وقتی جامعه شخصیت خاص داره پس جامعه باید وحدتش هم وحدت حقیقیه باشه. وقتی وحدتش حقیقیه شد یعنی تمام افکاری که در یه جامعه هست نسبت داره با اون وحدتش. هرچه وحدتش اصیل باشه اون فکر و اون مدرسه و اون کلاس و اون فلسفه و اون فقه و ایناش معنا داره. با این مبنا حالا متنا میخونیم ببینیم تبیین میشه مسئله. نه باید اون تحت عنوان فلسفه و عرفان مرده، میگه باید متوجه بود همانطور که سیاست منهای روی کرده حضرت امام به سیاست، سیاستی مرده و منفعل است. صفحه 16 فلسفه و عرفانی هم که تفسیر اندیشه اجمالی حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه نباشد فلسفه و عرفان مرده و بیخاصیت خواهد بود. دوباره برگردین به تاریخ، عرض کردم جمله کیرکگور رو، میگه آینده کسانی که همیشه بهترین گوهرهای بشر رو گرفتن و صاحب شدن و ضایع کردن حرفای منو میگیرن و ضایع میکنن و اون استادای دانشگاه ها که حرفای من که رجوع به یک حیات اجتماعی داره، حرف کیرکگور رو دارم زنم، تبدیلش میکنن به یه علم. آخه ملا صدرا که نمیخواست فلسفه بنویسه که، ملا صدرا دید روح دیانت که یک حیات به بشریت میده اقتضای این تبیین رو داره. یعنی بر اساس تبیین دیانت این حرفا اومد در حیات تاریخی بشر، همین جام باید میمون. یهو رفت شد درس. مگه المیزان همین شکل به وجود نیمد؟ علامه خیلی خوب متوجه شدن روح زمانه برای عبور به رجوع به حضرت حق و عبور از ظلمات دوران قرآن میخواد. این قرآن تو این شرایط اینجوری باید ارائه بشه با اون زحمت های زیادی که کشیده بودن در فهم دین. یعنی المیزان که یک درس نبود که هنوزم الحمدلله درس نشده از خدا را شکر، یعنی شاید خدا پشت قضیه است که درس نشده، البته درس نشده فکرم نشده، یعنی نیمد تو فکر جامعه. حالا شاید عرض بکنم ضرراش چی میشه وقتی نیام، ولی تو اینجا شما دارید که پس این با وجود شخصیت امام است که شما میبینید اینا معنا پیدا کرد. ملا صدرا به اقتضای زمانش، حالا من هنوز تو این قضیه ناتوانم، مقدماتم خیلی کمه که خوب اینا روشن بتونم بکنم، که اون خوب میفهمه که قصه آینده یه قصه جدید است. خب بدونین زمان شاه عباس یک فتح تاریخی بود پدیدش، چون قبلا که ما اصلا شیعه و این چیزا که نداشتیم، که وقتی شیعه اومد حکومت شد، یعنی عثمانی هم دیگه خلیفه نیست، یعنی تمام تاریخ عوض شد. وقتی تاریخ عوض شد، فکر مناسب این تاریخ رو اولیای الهی شکل میدن و از این جنس است. حالا من شاهد بتونم شاهد برای این عرضم بیارم، اما این که و اون خودش خوب میفهمه، همطور که حضرت امام خوب میفهمه جایگاه این فکرشون کجاست، علامه خوب میفهمه که داره چی کار برای تاریخ میکنه. متن بخونیم. اگر عزیزان در ذیل شخصیت امام به معارف اسلامی رجوع کنند، از برکات مخصوص به آن برخوردار می شوند، وگر نه در بیرون تاریخ خواهند. شما روی مسئله باید خیلی حساس باشید که بعضی حرفا و گفتارا بیرون تاریخ است. یعنی چه؟ یعنی یه گوشه یه عده‌ای نشستن دارن این کارا می کنن و هیچ حیاتی که بتونن حضرت حق را در عین ثابته اجتماع ملاقات کند و حق را در مخلوق پیدا کنند ندارند. اینا مگه به همه اندازه که شما بخند خدا را منهای حضرت محمد صلوات الله علیه و آله پیدا کنید؟ هست؟ تعجب میکنید خدایی که در جمال سلک و سلوک و سیره حضرت پیدا نشه که یه خدای ذهنیه است. همینه یه خورده بیاریم پایین تر. اگر که اسلاما در جامعه اسلامی پیدا نکنید اسلامیست. حالا من گفتم به رفقای کاش میرسیدیم صحبته حضرت امام را که اینقدر اصرار دارن اسلام در جامعه اسلام است، اصرار دارن که ولایت امیرالمومنین ولایت سیاسی است، ولایت عقیدتی به معنایی که یه شخصیت خوبی را بخواستن بگن آقا این در آسمان ها نقش داره، اونجا خودش از کاری به این قدیر نداره. اینقدر حساس بودن رو قدیر به جهت این است که حق در جمال قرآن در یک حیات اجتماعی خودش را درست نشون میده. خب حالا با این دید هست که عرض میکنیم تاریخ معنا داره، تاریخ یعنی حضور حق در جمال سیره اولیا برای انس با خود حق، یعنی شما حق رو در آیات الهی باید پیداش کنید. بهترین آیات خب پیامبر و آل پیامبرن. حالا اینا کجا خودشون خوب میتونن نشون بدن؟ خب در نظام اجتماعی، در مدیریت و ولایت و حکومت. اینا اینه که میگیم اینجا باید خیلی حواسمون جمع باشه، یه حرف تهمت به ما و یه حرف واقعیت هست در زندگی ما. تهمت به ما اینه که بگن که اولیای الهی، ائمه معصومین یا علمای بزرگی مثل ملا صدرا، محی‌الدین، من حالا رو محی‌الدین نمیدونم چقدر تأکید کنم، مولوی را میتونم تأکید کنم، مولوی علامه طباطبایی حضرت ما، میگن اینا منزوی بودن، دروغ میگن، اینا فعال تاریخی هست، شرایطشون طوریست که میدونن از کجا شروع کنن. اما اون چیزی که میگم یه اتهام است به ما، این که ما راضی بشیم به این که اهل البیت در حاشیه تاریخ همین مثلا میشنن مسئله بگن. خب این یه دی اگه به این راضی شدن، اینا سیره اهل البیت نرفتن. بهترین دلیلش خود فقه. فقه اصلا یعنی نظام. ما فقه اینقدر، شما روایت های فقهی ما که کم نیست که. چرا ائمه اینقدر رو فقه تاکید دارن؟ خب برای که فقه یعنی انضباط اجتماعی اسلام. فقه که فردی نمیشه که. شما دلایل حضرت امام تو هم ولایت فقیهشون ببینید، بفرمان اکثر مسائل فقهی اسلام در صورت اجرا میشه که نظام دست فقیه باشه، فقاهت حاکم باشه. با توجه به نکات فوق تأکید میکنیم وحدت جامعه اسلامی در صورتی تحقق مییابد که ملاک وحدت رجوع به حضرت امام باشد و برای آن که حقیقت انقلاب اسلامی به تفصیل درآید و هر گروه و فرقه ای که در این مسیر از این مسیر بیرون از حجاب اسلام و انقلاب اسلامی و مانع حضور حضرت صاحب الامر باشد، ما باید رجوع کنیم به حضرت امام. یعنی حالا مختصرش دارم عرض میکنم که این که میگیم ما جامعه اسلامی میخوایم، یک جامعه اسلامی به این معناست که یک وحدت حقیقی از عالم غیب این جامعه را مدیریت کنه، عین اینکه روح شما بدن شما را مدیریت میکنه. روح شما از بدنت منقطع بشه یه لاشه مرده ای. خب با هم یعنی پس کثرت ها اگر در حاکمیت وحدت حق اومد، یک کثرت زنده است، یک بهش میگن یک وجود. ما در فلسفه صدرایی میگم راستی راستی این بدن گوشتی که الان اینجا نشسته است نفس است. ما نفس رو دنبالش نمیگردیم. اشکال آقای مطهری به افلاطون خیلی اشکاله به جایه. میگن افلاطون میگه که نفس مثل روغن است در کنجد. میگن اینجور نیست، این دوگانگی میاره. نه، خود این بدن که اینجا نشسته است نفس است. ان نفس و جسمون عالی. حالا من اون اولیش نظرم نیست که کمال اول بخوایم حساب کنیم. نه دیگه، حالا چه کمال اول بگیم که آقای صدرا گفته است یا نگفته است، این نیست. ان نفس و جسمون عالی زی حیات. این کش اینجا این جسم عالی، یعنی این دست من که داره یعنی می جنبه، این خودی منم. درسته در تحلیل ذهنتون میگون که یکی هست که این دستش می جنبونه، اما این در تحلیل ذهن، در خارج اینجور نیست. در خارج ما آیات الهی را اینجور نیست که یه خدا داشته باشیم یه مخلوق. امیرالمومنین میفرمان اگه کسی بگه یه خدا داریم یه مخلوق، زمنه خدا را در ضمن مخلوق گرفته، این که خدا نیست. حضرت حق وجود مطلقی هست که تمام این عالم مظاهر اونه. رو مظاهر بمون، دوباره افلاطونی فکر نکنید. مظاهر یعنی حق به جمال مخلوقات. بله ما گاهی اعتباریات را خارجیت براش قائلیم، باید حواسمون جمع باشد، اینجور نیست. ولی خارج آیت الهیت یعنی حق به همین مظاهر. حضرت حق محدود به مادون نیستند. آلن فی علوهی و دانه فی دونوهی. خیلی چیز عجیبیه. در اون مقام عالی به اون علو هست، در این مقام دانی به این دانی هست. حق در صحنه است. خب حالا نفس هم همینطور بگیرید که پس نفس همین جسم الان یه چیز نیست، این لایه جسم. لایه جسم نیست. اند تحلیل ذهن اینجور میشه وا، ولی اند تحلیل ذهن که خارج نی. مثل این است که شما قالی از گلاش جدا میکنی. شما تو ذهنتون میگون قالی و گلاش، اما در خارج ما یه قالی داریم و گلا، یا همین گلها که این پشمای رنگ و رنگ میشه چی گل؟ حالا این گلا همون چیه؟ پشمای رنگ و رنگ. قالی چیه؟ همین پشمای رنگ و رنگ. در خارج که ما یه قالی نداریم، ما یه پشم یا یه چیک، همین گلا که قالیه خوب رنگ شکل هم شکل خواستم هم دارنم اسلیمیه سو نمیدونم خشتیه و اینا اینا اینده تحلیل ذهن در ذهن ما اینا را دوتا میکنیم در خواب. خب میگیم که وح... یعنی حضرت حق به معنای احد در این موتن به ظهور به ظهور وحدت حقیقی یه جامعه است. متن ادامه میدیم، میگه که اینا باید خوب تفصیل کنیم. تو پاراگراف آخر هست: امروز نسبت ما با افراد باید بر این اساس باشد که آیا در ذیل شخصیت حضرت امام هستند یا نیستند. کدوم امام؟ آن هم در ذیل شخصیت امام با تمام جامعیتی که ایشان دارند. پس کسی که فقط به جنبه فقهی حضرت امام رجوع دارد، این فرد به حضرت امام رجوع نداشته است و معلوم نیست میخواهد جامعه امروز ما را در کدام مسیر ببرد. حواستون باشه، ناخودآگاه این آدم ها که امام را جامعه نمیپذیرن، تفکر فلسفیشون مدرن است، یعنی گرفتار غرب زدگی هم. کم هم که ندارین از این مصداقا. یعنی اگر امامو به طور جامع نگیره، یعنی فلسفه در شخصیت امام، عرفان در شخصیت امام، تفسیر در شخصیت امام، که عرض کردم اینجا با علامه خیلی نزدیک میشن، چون علامه میان اصرار میکنن به اینکه جامعه یک اصالت دارد و یک حیات، امام تمام کارشون اینه که این جامعه که اصالت دارد و به وحدت الهیه منورش کنه. خب حالا میگیم که افراد رو ملاک پذیرشمون که آقا شما در نظام در حیات اسلامی هستی یا نیستی امروز، اینه که در ذیل شخصیت امام هستی یا نیستی، اینا دیگه بحثای فرعیش مال خودتون، که به این معناست که اگه کسی نیست چطور باش برخورد کنیم. اول باید ملاکامو روشن باشه که آقا شما که اصرار داری فقط به فقه حضرت امام، باید بگوی فلسفه و عرفان و تفسیر ده از کجا میاری، یا باید بگه که من عرفانم رو تو مدرسه میخونم. خب این پس اصالت رو به جامعه نمیده دیگه، جامعه رو دسته که میده به خود نخود سوسیالیست است، یا سوسیالیست است یا لیبرالیست است، یعنی حتما جامعه رو میده دست سکولار، نمیفهمه داره چه کار میکنه. یعنی دقیق بشید، این که من عرض کردم ناخودآگاه حیات مدرن را میپذیرن یه ادعی، حیات مدرن یه شقش سوسیالیسم است یه شقش لیبرالیسم، فرق نمی کنه هر دوتا اینا یه فکرند. خب ما میگویم که اصالت با حضرت احد است و حضرت احد هر جا ظهور کنند اون حقیقی است و جامعه هم باید که نور احدی ظهور کنه. وقت اون مقدماتی که قبلا عرض کردم ما باید دوباره بازخوانی کنیم. تو این پاراگراف اول صفحه 17 یه باب خوبی باز شده است که ما با هم باید یه خود با حوصله یه بیشتر دنبال کنیم. این که مقام معظم رهبری شخصیتاً خودشون مشهور به استاد فلسفه نیستن، یا به اینکه کتاب فلسفی بنویسن، نه این کارو نکردن، برعکس امام که شدیداً فلسفی فکر میکنه، فلسفی مینویسه، شرح میده، فصوص برای از محی الدین شرح میده، اسفار مفصل، امام شرحهای بسیار خوبی راجبه اسفار داره و به حمدالله چاپ هم شده. وقت امام اگه دقت کنید شخصیت شعریشون و شاعر بودن اینا تقریبا مخفی بود، یعنی ظاهر نبود، اگرم بر خواص میدونستن بروز نداشت. این چیزی که تو مقام معظم رهبری میبینید که شخصیت فلسفی بروز نداره، امام در این مورد تو شعر همه حالت رو داشتن، نه تیپ تیپی نبود که نشون بده یه شاعر با شعر سر و کار داره. در اهلی شعر خود ما که اصلا نمیدونستیم، ما فقط یه خبری ضعیف داشتیم که اون روز که اون چند تا بچه ها گفته بودن ما امام میبینیم تو جبهه، نه حتما در جریانی دو سه نفر دست به کرده بودن که ما امام زمان میبینیم، ما پیغام برای حضرت آقا داریم. آی سالک خدا حفظشون کنه حامل این خبر بودن، اون روز مسئول بسیج کل کشور بودن، گفتن عجیب بود که جداشون که میکردیم امشب اینجا میخوابید بعد اینجا میخوابید، شب بلند میشدن میگفتن که آره حضرت اومدن به خوابمون، و حرفاشون هم یکی بود. گفت دیگه ما دیدیم خب یقین راسته دیگه اینجوری. گفتن خدمت امام دفعه اول که محل نگذاشتن، دفعه دوم که رفتیم گفتیم بابا اینا خیلی انگار معلومه از یه خبرشون، یه کلمه گفته بودن که بریم بهشون بگن اگر که شما حضرت ملاقات کردین ازشون بپرسین دیوان شعر من کجاست. گفتن دیگه اینا هیچی نگفتن، رفتم به کارش. حالا نه من میدونم قضیه چی بوده نه شما، اگرم بدونید خوبه به ما بگو که این چه رمزی بود از دیوان شعر اینا، ولی دیگه اینا بیچاره نه از امام زمان حرف زدن اینا، بعدم معلوم بود که اینا احتمالاً خسته بودن می‌خواستن از جبهه برن. یعنی ما همین خبر رو فقط داشتیم قبل از رحلتشون. بعد که رحلت فرمودن اون شعر من به خال لبد و که آقا مصطفی ترک کرد عنوان هدیه به عزادارا، ما تازه فهمیدیم که امام، من خودم دارم میگم ما، که شاعر بودند و اینا. و مقام معظم رهبری با اینکه شما میبینین سلوک فلسفی به این معنا یا عرفان محی دینی ندارن، یه جملاتی دارن که نشون میده که به خوبی پذیرفتن که باید شخصیت امام حتی شخصیت فلسفیشون آینده تاریخ انقلاب ما را بسازه. ما به دختر رو این حرف بزنیم که چرا، هم چرا و هم اینکه چه نتایجی داره. پس اول این باید روشن بشه که آیا مقام معظم رهبری فلسفه را میشناسن یا نه، و امامو خوب درک کردن یا از این جهت نقصی داشتن صرفا تقلید کردن. من مصاحبه آقای دکتر حدادا آوردم که دیدم خوبم میتونه جواب بده. یه مصاحبه ایشون دارن راجبه اینکه رهبری نسبت به فلسفه چگونه بوده، میخونم میخوام اون نتیجه رو بگیرم که چرا آقا رو فلسفه یه امام با شخصیت فلسفی صدرایی امام تاکید دارن، و ما در شرایط حاضر چه موضعی گیری باید روی این مسئله بکنیم. ایشون میفرمان که در رابطه با آشنایی رهبر انقلاب در باره آشنایی ایشون با حوزه فلسفه، چه فلسفه غرب و چه فلسفه اسلامی، من یک جنبندی اجمالی از جایگاه فلسفه در ذهن ایشان دارم. ایشان برخلاف این که از حوزه مشهد برخواستن، نظر رایج در حوزه مشهد نسبت به فلسفه یه رسمی را ندارن. حتما میدونید که اهل مشهد مخالف فلسفه. در حوزه مشهد نگاهی که به مکتب تفکیک موسوم شده با فلسفه سر لطف نیست، البته به درجات گوناگون. بعد میفرمان آقا هم به همان حوزه تعلق دارن و در آنجا نشو و نما کرده اند، اما نظر منفی نسبت به فلسفه اسلامی پیدا نکردن، بلکه نظر مثبت دارن. ایشان در فلسفه به اعتباری فرزند فکری علامه طباطبایی هستند، نه فرزند آقا شیخ مجتبی قزوینی که البته بسیار برای این بزرگوار احترام قائل هستند. ایشان به من می‌فرمودند ما در محضر آقا شیخ مجتبی دو تا درس می‌خواندیم. ساعت اول ایشان فلسفه و منطق به ما درس می‌دادند، خیلی دقیق، درست و فنی. ساعت بعد همان حرف‌ها را مطابق نظریه مکتب تفکیک رد می‌کردند. بنابراین آقای خامنه‌ای هر دو نگاه را در حوزه مشهد تجربه کرده است، ولی خطی که ایشان دنبال کرده و نسبت به آن نظر دارد خط یا مشرب فلسفی علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری است. ایشان بار اولی که می‌خواستند در سال 1360 رئیس جمهور شوند در تلویزیون راجع به خودشان صحبت کردند. آنجا ایشان به نحوه استفاده خودشان از محضر علامه طباطبایی اشاره می‌کنند. اصولا یکی از جهاتی که ایشان با آقای مطهری آن همه رفاقت، انس، همکاری و همفکری داشتند همین هم افقی و دید مشترک نسبت به فلسفه اسلامی است. البته ایشان تا کنون اثر فلسفی ننوشتند و درس فلسفه هم دایر نکردند، اما فلسفه‌ای که فلسفه اسلامی رو خوب می‌دانند. بعد یه قضیه‌ای میگن، میگن خب میدونی که ایشون مسئول متون درسی دبیرستان‌ها بودن. ایشون میگن تو همون زمان که آقا هم رئیس جمهور بودن، ما بعضی استادای فلسفه که می‌خواستیم کتابای معارف رو تدوین کنیم رفتیم خدمت ایشون، چند جلسه هم رفتیم. چون میگن با این که اینقدر سر ایشون شلوغ بود که یه مرتبه یه پوشه میاد که آقا فلان هواپیما را زدن داره این، گفت یه مرتبه بحثی فلسفی شد. فرمان اینقدر جملهش این است: من دیدم که کاملا حاضر و ذهن هستن و با استدلال خوب و روشن دیدگاهشان را مطرح کردن، انگار که هیچ کار دیگری غیر از آموزش فلسفه ندارن. این برای من خیلی تعجب آور بود و نشان داد که ایشان فلسفه اسلامی را خوب خوانده و فهمیدند و به آن اعتقاد دارند. بعد میگن از نشانه اهمیتی که دارن این تحریک و تشویق اینها که فلسفه را پشتیبانی بکنن، وقتی میگن که فقها هیچ وقت به جلسات فلسفی خمس اینا نمیدن، میگن که معلوم نیست خدا راضی باشه. ایشون میگن نه، حتی ایشون کمک میکنن به جلسه‌هایی که صرفاً فلسفی است، حتی بنیاد حکمت اسلامی را شون میگن خود ایشون را انداختن. نکته اعتقاد ایشان به فلسفه اسلامی، این باز تأکید کنیم تبینیم میخوان چه نجه، اعتقاد ایشان به فلسفه اسلامی صرفاً از باب محاجه و احتجاج و رفع شبهه نیست، بلکه معتقد به سلوک فلسفی هست. من یه بار دیگه هم اشاره کردم، جای بحثم دارید انشاءالله بعد عرض خواهم کرد. ببینید یه وقت اسم میگم فلسفه رو بدونیم تا مخالفا را رد کنیم، یه وقت نه مثل ملا صدرا و امام و علامه طباطبایی میفرمان نه، ما با فلسفه روحمون را سیر میدیم، متوجه کلیات عالم میشیم. اینه میگن سلوک فلسفی، یعنی در سلوک فلسفی شما ذهن دونا یک ادب خاص میکنید، یه انضباط خاص میکنید و یه سیر میده. فرقش با عرفان چیه؟ عرفان هم سلوکه. عرفان روح سیر میکنید، به وجود کلیات میرسد قلبن. در فلسفه روح سیر میکنید، به مفهوم کلیات میرسد عقلن، و هر دوشم بسیار برای سالک شیرینه. برای همینم شما میبینید ملا صدرا در سلوک فلسفیش به همون نشاط و وجدی میاد که در سلوک عرفانیش میاد، که حالا شاهد باز از صحبت رهبری میاد. مقام معظم رهبری یه پیام خیلی خوب مفصلی در رابطه با همایش جهانی بزرگ داشته صدرالمتعلهین میدن، که بنده در این در شرح جلسه اول که جزوه شد، جلسه اول که خدمت عزیزان بودیم جزوه شده از سال، شاید بتونید در اختیار داشته باشین، اونجا من تقریبا کامل اون رو آوردم، الان بهش اشاره نمی کنم، فقط این را میگم و باز عرضم تو اون متن ادامه دم. ایشون مقام معظم رهبری از سال 1337 تا سال 1343، 7 سال که در قم بودن، هم از محضر امام و هم از محضر علامه طباطبایی استفاده فلسفی کردن. اما برگردیم به همون صفحه 17، این پاورقی رو میخواییم با هم بخونیم. اما چرا باید با هم بخونیم؟ ما معتقدیم که در زید شخصیت امام اگه رفتیم باید نگاه فلسفی را بهش حساس باشیم. عنایت بفرمان، حالا شاهده یه خوبی میتونیم داشته باشیم. نگاه فلسفی غیر فلسفه دونستن است، بنا نیست همه فلسفی بده، مثل نگاه انقلابی. ببینید مثلا نگاه انقلابی شما دارید. خب حالا میگه واقعا تمام ریز انقلاب و تمام تصمیم گیری های انقلاب، نه، کلیات نظام اسلامی را میشناسید و انقلاب رو قبول دارید، نمیگن نگاه انقلابی. مقابل چیه؟ نگاهی که میگه که آقا نیاز نیست شما انقلاب کنید، بذارین شاه ناصرالدین شاه نمیدونم محمد رضا خان اینا کشور اداره کنن، شما به کارتون برسید. این نگاه دوتا نگاه هست، نه لازم نیست که حالا اخته میگم نگاه انقلابی شما به وسعت مثلا دقتای مرحوم شهید چمران تو جریان باشید یا نه، تو فلسفه هم همینطوره. یه ده این نگاه فلسفی را قبول ندارند. حرف ما این است که نگاه در ذیل شخصیت امام رفتن باید حساس باشیم به نگاه فلسفی. خب وقتی حساس بودیم به نگاه فلسفی دیگه درجه حضور و ورودمون بستگی به خودمون داره. مثال میزنیم، یه مرتبه شما میبینید که امام روز قدیر صحبت میکنه، اگه حساس باشید به نگاه فلسفی یا عرفانی میبینید کلی حرف برای شما دارن که نه فیلسوفی نه عارفی. اما اگه حساس نباشیم خب حالا اینا که هیچ، اینا که هیچ، تش یه نصیحت میمونه. یعنی این رو این اصل دارم میخوام این شعرها بخونم که من پیشنهادم این نیست که حالا شما همدون باید برید اسفار بخونید تا ذیل شخصیت حضرت امام قرار بگیرید، ابدا نیازی نیست. ما بچه‌ای تو جبهه میشناختیم کاملا نگاه فلسفی و دقیق، یه کلمه هم از این بحثای فلسفی برهان صدیقی نمارم نخونده بودم، ولی نگاه فلسفی بود، خیلی عالی بود، خیلی عالی. این که میگم مثلا طرف در پنجره ساز بود خدا میدونه دا، ولی من هنوز مشعوف این دقت و صفای این تیپ بچه ها بودم، ولی اوناشون که شهید شدن میتونم اسم بیارم. پاورقی ها با هم میخونیم ببینیم چی میشه. ایشون میفرمان فلسفه اسلامی فقه اکبر است. میدونید که سه تا فقه داریم در اسلام، میگن فقه اکبر عقاید است، فقه اوسط اخلاق است، فقه چی اصغر فقه، همین فقه آداب است. حالا ایشون یه مرتبه اومده طبق اون فرمایش که میگه عقاید فقه اکبره، ایشون میگه فلسفه فقه اکبر است. چقدر جا برای فلسفه وا کردن. تازه کی داره اینو میگه؟ که خودش یه فقیهی است که میدونه فقه یعنی چه. فلسفه اسلامی فقه اکبر است، مبنای معارف دینی در ذهن و عمل انسان است و باید گسترش و استحکام یابد. آدرسش که ببینید. و نیز در رابطه با حکمت متعالیه می‌فرمایند به گمان ما، این خیلی جمله دقیقی، این تو همون پیامشون به نشست همایش جهانی صدراست، میگن به گمان ما فلسفه اسلامی در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان در روزگار می جوید و سرانجام آن را خواهد یافت. میگن که تو اون پیام میگن این فلسفه صدرایی مال حالای تاریخ ما نیست، مال آینده است. چطور انقلاب هی میره جلو برای تاریخ آینده حرف داره، میگن فلسفه صدرایی همچی کاری ازش میام. بعد میفرمان که شما موظفید این فکر رو به جهان عرضه کنید و این فکر آینده خودش رو پیدا میکنه، اهلش رو پیدا میکنه تو جهان و وظیفه ماست. دارم فرمایش ایشون میگم، میفرمان وظیفه ماست که حالا که امام و علامه طباطبایی را میشناسیم و این فکرت به این شکل بروز دادن به جهان برسونیم. بعد ایشون میفرمان به نظر من اهلش پیدا میکنه که یعنی بعد حرفش اینه و سرانجام آن را خواهد یافت، یعنی اهلش، یعنی تاریخ آینده را کی جلو میبره؟ تفکر فلسفی. دوباره برمیگردیم، کدوم تفکر فلسفی که میخواد باش اجتماع بسازه که ملا صدرا مدون کرده است، نه اینا که یه گوشه حوزه بشینیم درس بدیم منقطع از حیات اجتماعی امام. باز متن
می‌فرمان فلسفه صدرایی که خود او به حق آن را حکمت متعالی نامیده، در هنگام پیدایش خود نقطه اوج فلسفه اسلامی تا زمان او و ضربه قاطع بر حملات تخریبی مسلکان و فلسفه ستیزان دورانهای میانه اسلامی بوده است. در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل منطقی، شهود عرفانی و وحی قرآنی در کنار هم بهره گرفته شده و در ترکیب شخصیت او تحقیق و تأمل برهانی، ذوق و مکاشفه عرفانی و تعبد و تدین و انس با کتاب و سنت با هم دخیل گشته. میفرمان که اینا برای شرح این میگم یه جا دیگه میفرمان، میفرمان ما تاریخ 400 ساله را که نگاه میکنیم نوعاً آدم های متعبد عمیق که ارادت خاص با کتاب و سنت دارن صدرایی فکر میکنن. یعنی حالا وقت بذارید چون حرف خیلی درست عمیق است، شما ساده ترینش آقای ملکی، آقای ملکی تبریز دیگه میگه مشهور نیستن به بخ، میدونین که ایشون شاگرد ملا حسین قلیه همدانیان، ملا حسین قلی هم یکی از شارحین اسفار است، یعنی اسفار درس میده تو نجف. یعنی حالا مرحوم قاضی باز میدونین که شاگرد ملا حسین قلی همدانی، مرحوم قاضی که دیگه مشخصه یکیش از شاگرداشون که علامه طباطبایش. پس بنابراین جمله منم دقت ایشون، حالا آخرش من یه عرضی دارم، این دقت رو دوباره یه بار ببینید بازخوانی کنید نگاه ایشون اولا به فلسفه صدرایی چه نگاهیست و بعد چه خصوصیاتی را میگه پیروش هست. دوباره جمله دقت کنیم، مکاشفه عرفانی و تعبد و تدین و انس با کتاب و سنت با هم دخیل گشته. باز جمله ایشون رو میخونیم، راه ارتباط میان فلسفه و معنویت را تقویت فلسفه صدرا میداند. این آدرسش اینجا چون ما کپی کردیم تو کتاب شیعه و تمدن زایی جلسه هشتم، اونجا مفصل تر این آدرسش هست این جمله شد. بعد میفرمان من با آقایان جوادی و مصباح و برخی آقایان معروف فلسفه دان قم مکرر در باله این که نگذاری درس فلسفه ففضای فلسفی در حوزه متروک و ضعیف شود سفارش کرده ام. بعد حالا این آخرین جمله رو ببینید، صاحب نظرانه میتونه یه کسی این حرفا بزنه یا همطور ساده. شون میفرمان امام رضوان الله تعالی علیه چکیده و زبده مکتب ملا صدراست، نه فقط در زمینه فلسفیش، در زمینه عرفانی هم همین جور است. من نظرم دیگه داره سامس یه صاحب نظر که مکتب صدرایی خوب میشناسه، نگاه عرفانی امام هم میشناسه، بعد میگه که نه امام چکیده یه همچی تفکریست. بنده حاشیه اینجا اینو نوشتم ببینین درسته یا نه، که مقام معظم رهبری انقلاب را میتونیم راحت بفهمیم که میفهمن و میفهمندم که این انقلاب با چه خصوصیاتی باید ادامه پیدا کنه. بعد میفرمان با امام یا با ملا صدرا، آخر جمله چی بود؟ میفرمان امام، اونور میفرمان نگذارین این فلسفه صدرایی برید وگرنه آینده ندارید. بعد میفرمان که امام چکیده این مکتبه، یعنی شما چه نتیجه میگیرید که اگه میخواین امامم بمونه برادون به عنوان یه شخصیت تاریخ ساز آینده نمیتونید منفکش کنید. حالا وقتی یه زرنگ باشین، هوشیار باشین، ببینید گاهی ما مذهبی ها را چه طوری بازی میدند. اینا بحثای اجتماعی سیاسیشه که شما گاهی نگاه میکنید یه آهنگ از یه گوشه بلند میشه تحت عنوان این که آقا فلسفه میخوام چیکار، مکتب اطرد. خب اینجاست که سوءظن شدید باید پیدا کنیم، اطرتی که
تبیینش بندن انشاءالله عرض خواهم کرد، تبیین این اطرت تا باورها را سیراب کنه با چه فکری؟ خب اینا نیگر دارین حاشیه ارزمه این است، بدون اتکا به حکمت صدرایی امکان ادامه انقلابی که امام مبدعشه غیر ممکن است. حالا میخوام رو این ببینیم میتونیم اینا ادعاست یا میشه صحبت. برمیگردیم به صفحه 18، تفصیل وحی عامل اثبات حقانیت آن. اون عرض آخر ما اینجا میتونم روشن کنم. شما توی تشیع خودتون اینا خوب به حمدالله روح تاریخیمون اینا میفهمه. به این جمله هم دقت کنید، یعنی ما گیر نیستیم که بگیم آقا اگر اهل البیت بودن اسلام تبیین میشد. این جمله که من گاهی تکرار میکنم که روح تاریخمون هنوز این حرفا نمیفهمه، حالا عکسش یکی از چیزایی که تاریخ ما میفهمه، یعنی تاریخ ما رسیده است به حمدالله بهش، اینه که ما میتونیم اینا بفهمیم که اگر اهل البیت بودن اسلام میدرخشید. اسلام میدرخشید یعنی چه؟ یعنی یه جوری میگفتن که روح انسانها پذیرش داشت. خب این باور حالا داریم، اون باور محقق که نشد، یعنی اهل البیت که الان میدان ظهور و حضورشون رو نداشتن، تنگنا برای ما درست کردن. این که بعد بنابراین شما تو دعای ندبه نمیگذارید این فکر از صحنه تاریختون بره بیرون که میگوید نه ما این اهل البیت تا برای ادامه تاریخ میخواد، و بعد در متن نگاه کنید حتی میگون چی؟ عین بقیت الله التي لا تخلو من الاترة الهادیه. نمیگون فقط امام حسن امام حسین میخوام، عین الحسن و عین الحسن، میگون ما یه بقیت اللهی داریم. بقیت الله یعنی اون سرمایه الهی که باید تاریخ رو تغذیه کنه، و این جهتش هم جهت اترة هادیه است، یعنی ریشش در اترة هادیه است و تاریخ رو اداره میکنه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که متن رو هم میخونیم، به کجاست آن بقیت اللهی که ادامه اطرت هدایت کرد. این انتظار همراه با امید اساسی ترین برخوردیست که باید با انسانهای قدسی و حقایق اشراقی آنها داشت. میکنم مطلب دست دونمه، یعنی اگه معتقدیم امام یه شخصیت اشراقیست، ما معتقدیم جاش در تاریخ همواره پیدا میشه. ما نباید این چشممون رو برداریم از این حیات آینده تاریخ، چون معتقدیم تاریخ باید به مرحله‌ای برسد که انسانهای قدسی جای خود را در جوامع انسانی باز کنند. باید بسیار متاسف بود از این که از این نقیصه و اشک ریخت، اما اشکی جهتدار و تعریف شده، آن هم به جهت وقوع ظلمات نفهمیدن حقیقت فرهنگ اهل البیت. ما اینجا حرف باز داریم که چی تو شد که اهل البیت رو نفهمیدن. ساده ترین حرف نیست که قدسی نگاهشون نکردن، گفتن بچه های پیغمبر آدم های خوبی هم. بعدم حالا یا بهشون احترام گذاشتن یا نگذاشتن. بزرگترین عصبانیتی که از اهل البیت داشتن درست تو همیه کلمه بود که اینا میگفتن ما مأمور عالم معناییم. این یعنی همه نظام اموی و عباسی و اینا هیچی. الان میگه مشکل دنیا با نظام اسلامی جز اینه. اگه بگن آقا ما یه مکتب مثلا لنین اون گوشه هست، بقیه هم اون نمیدونم رئیس جمهور اون زمان مثلا گدو گلم اون گوشه است، چرچیلم اون بر اینا که می تحمل میکنن. شیعه یه حرف دیگه داره، میگه به کل باید زمین از طریق آسمان مدیریت بشه، حالا یا امام حی حاضر یا من فقیهی که میتونه این حقیقت رو کشف کنه از حکم الهی. این اشراقی نگاه کردن و عدم اشراقی نگاه کردن تمام تفاوت اهل البیت با بقیه بود. حالا ما همین الان تاریخ ما دقیقا همینجا ایستاده است. متن بخونید.
معلوم است که روح زمانه ابتدا پیام حضرت موسی را نمی فهمد، یخته رو این دقت، ولی با تفصیل آن فرهنگ توسط حضرت هارون علیه السلام تاریخ در همان راستا ساخته شد. یعنی حضرت موسایی که قبلا هیچکی قبولشون نداشت، خودشون تک و تنها بلند شدن اومدن در مصر، دیدین که بالاخره فرعون رفت، حکومت‌های ممتد با نظام حضرت موسی. یعنی تاریخ درک کرد حضرت موسی را، انحراف غیر اون وقتی است که حقیقتا حضرت موسی اومدن حاکم شدن و نظام حضرت موسی عالم رو تغذیه کرد. امروز هم به نحوی از آنها در عمل تفکر اشراقی حضرت امام تکذیب میشه. من در عمل ها، یعنی میگن کاربردی نیست، حرف خوبیه. این هم که به خودتون میزنم، میگن شما حرف خوبی دارید، خیلی حوصله کنید. من اگه میتونستم همین جاوا عرایزم رو بکنم، حرف خوب بود، تاریخی فکر کنید، نقطه‌ای فکر نکنید. یعنی چطوری زمانی فکر یه عده این بود که این محمد حرفا خوبی داره ولی ما دست ماست. ابو سفیان واقعا مدیریت اون زمان دستش بود دیگه، ولی نفهمید این فکر تاریخ میسازد. بین فکری که تاریخ میسازد با فکری که توی کلاس درس میده خیلی فرقه. اولا تلاشش این است که فکر حضرت امام رو درسش کند، اینا کاری نداره، ولی درسی بشه که تاریخ میسازد غیر این است که درس بشه که نمره بیارند و عالم بشند و فاضل بشن. امام نمیذاره، یعنی این فکر نمیذاره، این فکر پشتش انتظار حضرت مهدی خوابیده است. لاقل شما حواستون باشه، نگون ما چهار نفریم یه گوشه. این فکر تاریخ ساز جنسش این است که تاریخ ها جلوم برد، این همه مقاومت در مقابل این فکر به خاطر نیست که خطر انداخت از حیات تاریخی جبهه مخالف را. پس جمله رو دوباره میکنم، میگید که امروز هم به نحوی از آنها تفکر اشراقی حضرت امام در عمل تکذیب میشود، ولی با به تفصیل در آوردن آن فکر زمینه رجوع به آن فکر تا حدی فراهم میشود. اول یعنی ما اگه تونستیم تفصیل این فکر را، اولا شایسته تفصیل بشیم، یک، ثانیا به تفصیل داریم، اولین نجات خودمونی، به جای اینکه به سرنوشت حسنی مبارک گرفتار بشیم، به سرنوشت بچهای تاریخ ساز دوچار میشیم. میگه حسنی مبارک روبرو نشد با این فکر، چرا؟ اما نمیتونه بفهمه. یعنی گاهی افراد نمیفهمن میشه شایسته تفصیل این بشن. اگه شایسته تفصیل شدن دو تا خصوصیت، اولا که خودشون پوچ نمیشن، حیات پیدا میکنن، ثانیا وقتی این تاریخ جلو رفت خودشون رو مشترک با اون حیات تاریخی میدونن. بچهای قبل از انقلاب دیدین که وقتی انقلاب شد یه چیزی بیش از نون و آب گیرشون اومد، به وسعت تاریخ انقلاب. این خیلی قیمه. شما فردای قیامت وقتی نگاه میکنید میبینین که بعضیا، حالا قبل از قیامت رجعت، میدونین که وقتی حضرت ظهور کردن مأمور میکنن یه عده‌ای را میرن بالا سر قبر بعضیا، میگن یا فلان، این روایت تا دارم میگم، امامت ظهور کرده، به مؤمنین دارم میرن میگن آ پاشو اگه میخوای، میفرمان که یه عده‌ای پا میشن سر همه، یعنی قبرها، میدونید که فقط سر قبر حسابی ها میرند، به قول حضرت صادق مؤمنین محض و کفار محض رجعت میکنه. خب حالا میرن سر قبر بچه مؤمن های متدین، حالا یه عدهشون میان یه عدهشون نمیان، یه عده بچه مسلمان ها میگن ما که خوشمون است، بهش داریم و حالم که داریم، یه عده به وسعت تاریخ مهدی میخوان حیات قیامتشون ها پیدا کنن، اینا بلند میشن. یعنی اونایی که بلند نشدن بهشتی اندا، زحمت کشیدن دور خودشون، حتی جنگ کردن، مبارزه کردن، اما نه به وسعتی که ابدیت خودشون را در حشر با مهدی به معنای حاکمیت کل، حاکمیت بر کل عالم به نور خدا
اینقدر که نمیخواد که دیش آباد کرده است، مسلمون هم شده است، مرده است، طرفدار انقلاب هم بوده است. خب بس شد. حالا این که عرض میکنم اگر که بفهمیم در ذیل شخصیت امام رفتن، بعد این اندیشه که تفصیل شد خودمون رو به وسعت همه پیروزی ها میدونیم، یه حقیقت ابدی برای ما میاره. متن رو ادامه بدیم. همینطور که حضرت امام با تفصیل نسبی فرهنگ اهل بیت، بحث شد اون جلسه، زمینه رجوع به فرهنگ اهل بیت را فراهم کردند و تسلیم جب سنگین زمانه‌ای که مدرنیته ایجاد کرده بود نشدند. بحث هم اگه مبهم نمونده بود من ادامه نمیدادم، داشتم برای جلسه دیگه، اما بابش رو باید واک کنم. ببینید یادتونه که تو اون آیه حضرت موسی به خدا دو تا چیز تقاضا کردن در شخص هارون. یکی گفتن که افسح منی، اخی هارونه خوبه، افسح منی لسانه، هارون میخوام. دومیش عجیبه، فارسله معی رد ان یصدقنی، این منو تصدیق کنه. آخه یه آدم تو رو تصدیق کنه چه فایده؟ حرف همینجاست. اگر یک مکتب اشراقی از طریق یک کسی که اینا بفهمید این مکتب و بتونه تفصیل کنه این مکتب را، این مکتب میمونه و حیات خودش رو به بقیه میده. یعنی از این آیه بعد خودتون بازم دقت کنید، از این آیه برمیام حضرت موسی متوجه، اگر بخواد این مکتب بتونه تاریخ رو بگیره باید یک کسی باشه که اولا خوب بیان کنه. این بعد عرض میکنم افسح منی اون جلسه هر شد، حضرت موسی کاملا میتونست بگه افسح منی به معنای تفصیل اون اجمال است. اون که خودش در مقام اجمال است، تفصیلش دوباره همون اجمال است. یه مکتب بعد ولی اللهی میخواد که اون مکتب را در حوزه ولی اللهیش ارائه بده. یخته بحث شده است، بازم باید بحث بشه. وقت شاهدش من سریع میخونم که ببینین این آیه را چطوری حالا معنی کنیم. آیه سوره رعد همین وسط صفحه بخونیم که ذهن آماده بشه. قرآن میگه که یقول الذین کفروا پیغمبر جان، کافرا میگن لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی. قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم کتاب. بگو هستم به دو دلیل هستم، یکی که خدا شاهد است که من هستم، یکی هم اون که علم کتاب پیشش است شاهد است که من هستم. خب یعنی چی؟ این که علم کتاب پیشش از شیعه و سنی میگن یعنی امیرالمومنین، یعنی پیامبر جان. میگن تو پیغمبر نیستی؟ بگو به دلیل اینکه کتاب خدا دست من است، دست شما که نیست که، پس من پیغمبرم. یکی هم علی میگه من پیغمبرم، پس من پیغمبرم. این امیرالمومنین چیه که اینقدر نقش داره، خدا اینقدر روش حساب کرده که به اندازه معجزه بودنه قرآن علی نقش داره برای اثبات رسالت. من همینطور اجمالی میگم، انشاءالله خودتون متن بخونید. این تفصیل دادن به حقیقت وحی محمدی صلوات الله علیه و آله اثبات حقانیت دین میکنه. تو متن حالا میبینید که تبیین یک مکتب، مکتب رو اثبات میکنه، نه استدلال آوردن برای حقانیت اون مکتب. این دوتا با هم فرق میکنه. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده که شایستگی تفصیل اجمال مکتب حضرت امام به ما داده بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.